أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر. میدانید که کتاب عزیز خدا قرآن رشته اتصال ما با خدای متعال هست. این دعایی که در ورود به قرآن و آغاز تلاوت قرآن از امام صادق ارواح نافداه نقل شده که قبل از ورود به قرآن این دعا رو بخونید، که گاهی من عرض کردم این به منزله اذن دخول قرآنه، همینطوری که حرم امام اذن دخول میخواد، اگر اجازه نگیری به باطن حرم راهت نمیدن. این دیگه بزرگی امام رضاست که همه رو اجازه داده تو پیکر حرم و جسم حرم برن. جسم حرم امام رضا هم عرش عالمه. حالا این در جای خودش باید باز بشه که امام همین ظاهر حرمش هم بیت النوره، محور عالمه، باطن عالمه. امام اینجوریست دیگه. اجساد و کنفل اجساد، ارواح و کنفل ارواح، انفس و کنفل نفوس، آثار و کنفل آثار، قبور و کنفل قبور. شما همه اهل زیارت جامعه کبیر هستید. یکی از فرازهای مشکل زیارت جامعه کبیر همین است که شما قبر شما بین همه قبور هست، نفستون بین همه نفوس هست، روحتون در همه ارواح هست. این یعنی چی؟ بعضی معنا کردن، معنای خوبی هم کردن، فرمودن این فی به اصطلاح آقایون به معنی قیومیت. اگر روح امام در روح ماست، قوام روح ما به روح امامه. قبور و کن فی القبور، اگر قبر مؤمن نورانیست، میدونید مؤمن غیر از اینکه خودش نورانیست، روحش نورانیست. مؤمن علت این که نور روح مؤمن نورانیست میدونید چیه؟ علتش اینه که روح مؤمن نازله روح امامه. در روایت دارد که روح شما را از جسم ما آفریدن. جسم ما از علیینه، روح شما هم از علیینه. علت نورانیتش همین که در واقع این لام چرا نور داره؟ چون برق توشه دیگه، و الا خود لام که. روح مؤمن اگر روح امام درش نباشه حیات نداره، نور نداره. قبور مؤمنین اگر انقدر با برکت و متبرک، قبر مؤمن ها شما برید در روایات ببینید، برید هفت تا انا انزلنا بالا سر قبر مؤمن بخونید، چقدر برکت برای خودتون داره. این مال اینه که قبور و کن فی القبور، یه جلوه ای از قبر امام در قبر مؤمنه. برزخ مؤمن متصل به عالم امام علیه السلامه. اینه که اینقدر نورانیه. لذا عنایت بکنید، حرم امام جسمش هم با بقیه عالم فرق میکنه، بیت النوره. ولی حرم امام باطن داره دیگه، اگه انسان اذن دخول نخونه بهش اجازه ورود به باطن حرمو نمیده. ظاهرش رو دیگه تفضلن اجازه دادن، همتون شنیدید، شما به خصوص عزیزان که همسایه امام رضا ارواح و نافدا هستید این شرافت رو دارید. شنیدید مرحوم شیخ بها وقتی حرم رو می ساختن به معمار حرم دستور داده بعضی از این سردرها رو نسازید تا من اجازه بدم. وقتی به اون سردرها رسیدن، این معمار حضرت خواب دیدن علی ابن موسی رضا علیه السلام، دستور دادن بساز. ایشون تا سه شب احتیاط کرد، گفت خواب که حجت نیست. و شب سوم ظاهرا حضرت با عتاب با ایشون صحبت کردن که میگن بسازید دیگه. ایشون ساختن. وقتی شیخ بها پیش بردن دیدن ساخته شده، اعتراض کردن که من مگه نگفته بودم که دست نگه دارید؟ فرمودن آقا علی ابن موسی رضا اینجوری دستور دادن دیگه. بعد ایشون گویا نظرشون این بوده که یه تصرفی بکنن. ایشون از این علوم غریبه داشتن که از یه دربند به اون طرف اهل بعضی از گناه ها نتونن برن تو، راهشون بسته بشه. امام رضا علیه السلام اینو اجازه ندادن. امام رضا حرمش وادی طهارت دیگه، آدم آلوده که شد بعد بره حمام خودشو بشوره دیگه، آدم آلوده رو تو حمام راندن کجا را بدن. یه دوستی داشتیم، استادی داشتیم خدا رحمتشون کنه، خب ایشون یه مشربی داشت که همه یه طوایف دورش می آمدن، طایفه هایی که دور هیچکی نمی رفتن، الوات و اینا هم، و خیلی هاشون هم دستگیری کرد. بهشون اعتراض میکردن آقا چرا آخه اینا دور براتون می چخن؟ فرمود حبیب باید مریض بره سراغش، اگه نیومد سراغت بدون مطب به تو بستی. شما کرکراتون رو پایین کشیدید، چرا به من میگید چرا اینا میان دور؟ اینا دور برای طبیب نرن کجا برن؟ اگر طبیبی باید بیان دور و برت دیگه. امام رضا اینجوریست، امام رضا ارواح و نافدا طبیب نفوسه، مطهر ولایتش، هر نجسی رو پاک میکنه. اگه انسان به ولایت امام رسید از دریا پاک کننده تره. اینه که حضرت اجازه دادن ما بریم تو حرمشون، ولی باطن حرم اذن دخول میخواد. اگر اجازه ورود نگیرید درهای باطن باز نمیشه. قرآن هم همینجوریست، به همه ما الحمدلله خدای متعال اذن تلاوت قرآن داده، اگر نمیداد نمیتونستیم بخونیم. این کافی نیست، انسان باید اذن دخول بگیره وارد قرآن شه. یکی از اذن دخولهای قرآن بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله اذن ورود به قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی با استعانت از اسم الهی وارد قرآن میشن، و الا قرآن که چیزی نیست که ما بهش راه پیدا کنیم. ولی یه دعای امام صادق علیه السلام دارن قبل ورود قرآن به منزل اذن دخوله. اونجا تعبیر حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک، خدای قرآن اون رشته متصل بین تو و بندگانت، هیچ کجا قطع نمیشه. یعنی اگه قرآن رو بگیری میتونی انقدر بالا بری به قرب الهی برسی، به همون معنایی که برای بنده ممکن است. بالاترین درجات قرب با این قرآنی که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آوردن حاصل میشه. البته این واضح است که قرآن اون کسی که میتواند قرآن رو به ما عطا کنه، ما رو به نور قرآن نورانی بکنه، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. این آیه نورانی قرآن رو همه حفظید، کتابون انزلناه الیک، پیغمبر ما، این کتاب با عظمتی است که ما بر تو فرود فرستادیم. اگه شما نبودی این کتاب فرودگاه نداشت تو عالم، این کتاب جاش عالم بالاست، نمیتونست بیاد تو این عالم. شما فرودگاه قرآنید. کتاب انزلناه الیک. خدا رحمت کند. از امام میفرمود اگر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو این عالم نزول اجلال نمی کردن، قرآن نمی آمد و این حقایق همیشه مستور می ماند، در پرده می ماند. پیامبر ما کتاب انزلناه الیک که چی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. شما با قرآن مردم را از ظلمات به وادی نور ببرید. در واقع میدونید پیامبر به منزله دست خداست. حالا این تشبیه دقیقی نیست. دیدید در اون حدیث قدسی که فریقین نقلش کردن، معروف به حدیث قرب نوافله، که اگر کسی واجبات رو انجام داد، حدیث عجیبه، فرمود که هیچ بنده‌ای به من نزدیک نمی شود به عملی که او رو بیش از واجبات من دوست داشته باشم. اگر عملی محبوب تر از واجبات بود من اون عمل رو واجب می کردم. لا یتقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی من مفترضت علیه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه اعمالی است که خدا دوست می‌دارد. وقتی خدا عمل رو دوست داشت، این عملی که خدای متعال دوست می‌دارد بالا میره. وقتی بالا رفت صاحبش هم بالا میره، میشه عمل صالح. عمل صالح عملی است که خدای متعال دوست می‌داره. ول عمل الصالح یرفعه، خودش میره بالا چون خدا دوست می‌دارد. بنده هم با خودش، صاحب عمل رو هم با خودش بالا میبره. ول عمل الصالح یرفعه. فهمود هیچ عملی که شما رو به خدا نزدیک کنه، که هر عملی بخواد ما رو به خدا نزدیک کنه، بعد خدا اون عمل رو دوست بدارد. عملی که محبوب الهی نیست آدم رو مقرب نمی کنه. هیچ عملی از اعمالی که شما رو مقرب می کنه محبوب تر از فرائض براتون نیست. این فرائض هم اینجا مقصود در مقابل محرمات نیست. محرمات هم فرائض الهی هست. یعنی لازمه رعایتش باید بکنید. عنایت فرمودین فرائض یه دستش محرمات هست، دستش واجبات. باز اعم است از واجبات اعتقادی و واجبات عملی، اعم است از نماز و اخلاق حمیده، اعم است از نماز و اعتقادات خوب، اینا همش فرائضن. فرمود هیچ بنده‌ای به من نزدیک نمی‌شود به عملی که من رو دوست داشته باشم که از فرائض محبوب تر باشه. بعد از اینکه کسی با فرائض به من نزدیک شد، به تعبیر بزرگان قرب فرائض رو طی کرد، میشه نوبت قرب نوافل. و انه لیتقرب الی بالنافله، اونگاه با نوافل به من نزدیک می شود تا جایی که این اعمال محبوب خود صاحب عمل و محبوب من میکنه، حتی احبه خودشو دوست میدارم. کسی که اعمالش، عمل روحش، عمل فکرش، عمل جوارح و اعضایش، یعنی هم اخلاقش، هم اعتقاداتش، هم محبتش، هم بغضش، هم رفتارش، همه شد اعمال محبوب خدا، خودش کم کم میشه محبوب. حتی احبه، وقتی همه وجود انسان شد فرائض و مستحبات، نگاه میکنه مستحب، فکر میکنه مستحب یا واجب، میخوابد یا مستحب یا واجب، دوست میدارد مستحب یا واجب، دشمنی میکند مستحب یا واجب، کسی که همه اعمالش عمل محبوب شد، خودش رو خدای متعال دوست میدارد. حتی احبه، دوستش میدارد. و اگر بند محبوب شد، فاذا احببته، وقتی دوستش داشتم، این تعبیر خیلی عجیبه. بزرگانم خیلی سعی کردن این حدیث رو معنا کنن. فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، من میشم گوشی که با او میشنود. و لسانه الذی ینطق به، من میشم زبانی که با او حرف میزنه. من میشم چشمی که با او میبیند. من میشم دستی که با او کار میکند. این حدیث رو سنی و شیعه نقل کردن. از حدیثی است که سندش متقنه. یعنی چی؟ یعنی علی عزب الله خدای متعال جسم حلول میکنه در چشم و گوش و دست ما؟ نه. ولی وقتی بنده به مقام محبت رسید، خدای متعال او رو دوست داشت، همه قواش تحت فرمان حضرت حقه. جز با اراده خدا دیگه کار نمیکنه. گوشش میشم، یعنی این گوش جز به اراده من، تا حالا اراده خودش کار میکرد، حالا من جای ارادش رو میگیرم، با اراده من میشنه. بعد مجبور نیستا، اگه مجبور باشه آدم میشه سنگ و چوب، این که به درد نمیخوره. انقدر عظیم می شود که هر کاری می کنه طبق اراده من. نمونه کاملش کیه؟ نمونه کاملش یک شخصه که خدای متعال در قرآن وقتی فعل او رو یاد می کند اینجوری می فرماید: میفرماید که ما ینطق عن الهوا، حرف میزنه اصلا هوای خودش نیست، هر چی میگه ما میگیم، ان هو الا وحی یوها، هر چی میگه وحی ماست. یه تعبیر از این لطیفترم شاید داره، در جنگ احد بود ظاهرا وقتی کار سخت شد، حضرت یه مشرک برداشتن پاشیدن صورت دشمن، یه بیانی داره اونجا. قرآن میفهمد و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اون موقعی که شما سنگ ها رو پرتاب میکردی شما پرتاب نمیکردی. ببینید رمیت شما این کارو میکردی، ولی و ما رمیت شما نمیکردی. این همون توحیده، این همون اخلاصه، این همون مقامی است که کنت سمعه کنت یده، یعنی این دست دیگه تحت فرمان پیامبر نیست، تحت فرمان خداست، مجبورم نیست داره. رضا میگه و ما رمیت اذ رمیت، شما پرتاب کردی، ولی و ما را پس کی این کارو میکرد؟ ولکن الله رما، خدای متعال این کارو میکرد. پیامبر در این مقامن، کارشون کار خدایی است. رضا میفهمه پیغمبر، ما قرآن رو بر شما نازل کردیم، کتاب انزلناه الیک، که چی؟ که شما لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، که شما مؤمنین رو به اذن پروردگار از ظلمات به سمت نور بیرون ببرید. چون میدونید بیرون بردن از ظلمات به سمت نور کار کیه؟ همتون آیه رو حفظید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این سیر با قرآنه، به دست کی واقع میشه؟ به دست پیامبر که دست خداست. لذا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، هم خدای متعال اینا رو از ظلمات به سمت نور بیرون میبره، هم پیامبر. این پیامبر ید الله، همه کاراش کارهای خدایی است. و ما رمیت اذ رمیت، پیغمبر ما قرآن رو بر شما نازل کردیم، قرآن کتاب ماست، وحی ماست، کلام ماست، روح الهی است که در شما دمیدیم، اینو به شما دادیم که شما به وسیله این کتاب مردم رو از ظلمات به سمت نور بیرون به اذن ربهم، به اذن پروردگارشون. پس پیامبر اون ید اللهی است که همه کاراش خدایی است. وقتی او از ظلمات بیرون میبره، در واقع الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. سیر ما از وادی ظلمات به وادی نور، سیر مؤمنین به ولایت الله، به دست وجود مقدس نبی اکرم. لذا ولایت نبی اکرم عین ولایت الله، و اون ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها، هیچ پیغمبری مبعوث نشده الا به ولایت ما، چون همون ولایت اللهه. هر پیغمبری اگه پیغمبر شده ولایت ما قبول کرده و مبشر ولایت ما بود. اصلش اونجاست، بقیه تبعیان. ببینید بقیه اگه بخوان مقرب شن قرآن تکلیفشون رو گفته. اصل مقام قرب نوافل مال معصومه. چرا؟ فانه یتقرب الی بالنافله حتی احبتا، دوستش میدارم. سوال اینه خدا کیو دوست میدارد؟ لا حبیب الا هو و اهلو. کسی اگه مقام محبوب بودن خدا رسید، کسی که محبوب خداست میشه دستش دست خدا، گوشش گوش خدا. علی عزب الله معناش نیست که خدا حلول میکنه در دست اوها، یعنی این دست دیگه تحت فرمان خداست، در عین اینکه مجبور نیست ارادش عین اراده میشه، نقطه مشیت میشه، مقام ولایت. اصل این مال کیه؟ لا حبیب الا هو و اهلو. بقیه چی؟ بقیه چه جور؟ بقیه رو خدا دوست نمیدارد. چرا؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بقیه اگر تبع نبی اکرم شدن، یعنی گوششون، چشمشون، زبانشون، قلبشون شد تبع شدن، سایه از خودش چی نداره. در باب سلمان دیدید این تعبیر است، جعل هواه و هوا علیان، هوای خودشو تابع حضرت کرد، نه اینکه چیزی که حضرت دوست می‌داشت او هم دوست می‌داشت، نه، اصلا هوای خودشو تابع حضرت قرار داده بود. هر چی حضرت می‌خواست محبتش تو دل اینم می‌افتاد، هر چی حضرت نمی‌خواست اینم نمی‌خواست. اگر به اینجا رسیدی شدی تبع من تبعنی فإنه منی، انسان میشه از خود اهل بیت، به اونا ملحق میشه، ملحق شد میشه مثل سلمان، میشه محبوب. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، یعنی محبوب وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتن صلی الله علیه و آله و سلم. دیگران به اندازه محبوبن که تبع حضرتن. فارغ اینه بقیه مؤمن اگر شدن شعاع امیرالمؤمنین هست. این که اصلا به شیعه میگن شعاع، شیعه چون فهمود شعاع وجود ماست. فرق خورشید با شعاع خورشید چیه؟ او تبع خورشیده. اگر کسی مؤمن کامل شد، شد ابراهیم خلیل و ان من شیعته ال ابراهیم، این شعاع امیرالمؤمنینه، هیچی از خودش نداره. اصلا شیعه یعنی این. رضا گفت آقا شیعتون هستیم، حضرت فهمون نه ناراحت کردی خدا رو، منم ناراحت، ملائکم ناراحت کردی. شیعه عماره، شیعه سلمانه، شیعه عباس، شما سلمان عبازری؟ بگید ما شما رو دوست داریم. اگر کسی به مقامی رسید که شد شعاع امیر المؤمنین، شعاع خورشید، تابع خورشیده، خودی چی نداره؟ به تبع خورشید حرکت میکنه. اگر انسان از خودش خالی شد، تا انسان از نفسش و خودش خالی نشود و پر نشود از نور امام، شیعه نمیشه. انسان تا از ظلمات نفس مملو شیعه نیست. وقتی ظلمات نفس خالی شد، جای این ظلمات محبت امام و ولایت امام آمد، اون وقت انسان میشه شعاع امام. لذا در روایات ببینید فرمود مشکات نور خدای متعال که در آیه نور هست حضرت زهراست، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ولی در عین حال اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، در این حال فرمود مؤمنم مشکات نوره. این یعنی مؤمن یکی، نبی اکرم یکی، امیرالمؤمنین یکی. اصلا اینجوری نیست. امیرالمؤمنین مشکاتن، مثل آینه ایست که مقابل چراغ قرار گرفته. آینه هم اگه کاملا مقابل چراغ قرار بگیره همش میشه نور. نور مال خودش نیست. در روایات دیدید فرمود مثل مؤمن به ما مثل ماه به خورشیده. ماه از خودش نور نداره، نورش مال خورشیده. ولی در شب که خورشید غروب میکنه، شما نور خورشید از کی میگیرید؟ از ما. فهمود مؤمن اینجوریست، نور خدای ما رو به شما میرسونه. وقت آدم ها درجاتی دارن، یه موقع میبینیم ما حد افقمون اینه، بیشتر از نور سلمان رو نمیتونیم دریافت کنیم، بیشترش به ما برسه ذوب میشیم. یه موقع میبینی اینجوری نیست، میتونی قوی تر میشی، میرسی به جایی که مثل خود جناب سلمان سلام الله علیه نور امیرالمؤمنین رو بیهجاب دریافت میکنی، میشه کمال ایمان. لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم عرفتی به نورانیه. مؤمن کمال ایمانش به این است که امیرالمؤمنین علیه السلامو در کنه نورانیت بشناسه. تا به اینجا نرسیدی مؤمن کامل نیستی. اینم ظرف میخواد. یه موقع میبینیم ما همون مقدار که تحت تعلیم سلمانم قرار بگیریم ارزشو نداریم. امیرالمؤمنین که حساب خود دارد، با امیرالمؤمنین راه رفتن دشوار، یه دونه سلمان را میره. سلمان هم یه روایتی داره عجیب عجیب که در مجامع روایی ما نقش شده، بی ادبی محضر سلمان نباشه. این وجود مقدس که فرمود کان رسول الله و امیرالمؤمنین، وجود مقدس امیرالمؤمنین و رسول الله صلی الله علیه و آله ما مستمرن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از علم مکنون الهی بهش میگفتن، اهل سر بود. این موجود رو در روایات ما وارد شده، فرمود که از جمله در رجال کشی ببینید، اونجا فرمود در واقعه احراق بیت بود ظاهرن، خونه حضرت زهرا رو که آتش زدن، وقع فی قلب سلمان سلام الله علیه شیئون، یه چیزی تو قلب سلمان واقع شد. حضرت وقتی دیدنش بهش فرمودن سلمان بیعتتو تجدید کن. وقت در روایات داره چی در دلش واقع شد، نه اینکه در حقانیت امیرالمؤمنین شک کرد. خیلی صحنه براش سخت بود، خودش حاضر بود هزار بار کشته بشه. شنیدید زهر شب عاشورا گفت آقا ای کاش هزار بار ما رو میکشتن، شما زنده میماندید. حاضر بود هزار بار کشته بشه این حادثه پیش نیاد. تو دلش گذشت امیرالمؤمنین صاحب اسم اعظم کلی ان، میتونن کائنات رو تغییر بدن، چرا تو این صحنه تصرف نمیکنن؟ حضرت فرمودن سلمان بیعت تو تجدید کن. به تعبیری که شما چه کار داری؟ من میدونم چه کار باید بکنم. شما دنبال من حرکت کن. من صبر کردم، تو صبر کن. به میدان آمدم، بیا به میدان. قناعت میکنید؟ حالا اگر کسی اینجوری شد مثل سلمان، این میشه شعاع امیرالمؤمنین. هیچی دیگه از خودش نداره. این محبوب خداست. بله، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خدای مت شما اگر بلا تشبیه شما کسی رو دوست بدارید، ملحقاتش هم دوست می‌دارید دیگه. کسی که تبع هیچی از خودش نداره، همه وجودش پر از امیرالمؤمنینه، اینو خدا چجوری دوست نداره؟ نمیشه که. خدای متعال وقتی امیرالمؤمنین رو دوست داره، کسی که تبع است، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. لذا اونایی هم که تبع نبی اکرم میشن، خدای متعال تو ظرف خودشون دیگه جای چشم و گوش و زبانشون رو میگیره، دیگه زبانش از سر خود کار نمیکنه. این که در روایت دارد قلب المؤمن، مؤمن یعنی اون کسی که شیعه امیرالمؤمنینه، دنبال حضرته، بین اصبعی رحمان، بین دو سرانگشت خدای رحمانه، با خوف و رجاء الهی حرکت میکنه. چون میدونید قلب ما رو چی حرکت میده؟ خوف و رجاء دیگه. مؤمن همه خوف و رجاءش خداییه، از هیچ چی نمیترسه جز خدای متعال، به هیچ که امید ندارد جز خدای متعال، بین اصبعی رحمانه. این نکتهش همینه که مؤمن به یه جایی میرسد که چشم و گوش میشه. اینا رو برای چی عرض کردم؟ همش این بود که قرآن کتابی است که خدای متعال بر ما نازل کرده، بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به دست حضرت اللهم به دست حضرت نور قرآن به انسان میرسه و انسان با قرآن سیر میکنه. به دست حضرت، حضرت باید تصرف کنن تا ما به قرآن برسیم، عنایت میکنید؟ و الا اگه حضرت تصرف نکنن، ما به نور قرآن راه پیدا نمیکنیم. نور قرآن وقتی به انسان میرسد که معصوم برسانه به انسان، و الا دست ما نیست. این آیه همین رو میخواد بگه، میفهمد؟ بله، هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن همه آیات بیناته. اگر به قرآن برسید براتون حقایق واضح میشه، توحید براتون بیان میشه. کسی نمیتونه به توحید بیان برسه، توحید براش واضح بشه، توحید رو بفهمد. سر و صداق زیاد هست، همه میگن توحید رو داریم تدریس میکنیم، توحید براش بیان بشه، موحد بشه، واقعا واضح توحید رو بفهمد، ممکن نیست الا با نور قرآن. و نور قرآن به انسان نمیرسد الا با امام. بل هو آیات بینات، قرآن همه آیات بینات خداست، ولی جاش کجاست؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه اونهاییست که خدای متعال بهشون علم داده. امام باقر در کافی ازشون نقل کرده، حضرت فرمود ببینید خدای متعال وقتی آدرس قرآن رو میده، نمیگه قرآن بین دو جلد کتاب ها، جای قرآن در صدور، سینه اونهاییست که خدای متعال بهشون علم الهی داده. علم الهی کنایه از همین قرآنه. اونایی که خدای متعال قرآن رو به قلبشون وارد کرده، اونا هستن که حقیقت قرآن رو داره. آدرس قرآن میخوای، نور قرآن تو قلب امیرالمؤمنینه، در قلب امام صادقه. اینه که امام باقر علیه السلام در توحید صدوق نقل کرده از ایشون، یه روایت سنگینی داره راجع به الف لام الصمد، حضرت یه اسراری رو گفتن. الف لام الصمد، یه همین الف لامو توضیح دادن. میدونید الف لام الصمد در کتابت نوشته میشه، در قرائت خونده نمیشه، همین حضرت توضیح دادن اسرارشو. بعد فرمودن لو وجدت لعلمی الذی اعطانی الله عز وجل حملتن، اگر برای این علمی که خدای متعال به من داده حمل پیدا می کردم، کسی که بتونه تحمل کنه، لنشرت له الایمان و الاسلام و شرایع و توحید عن الصمد، ایمان و اسلام و شرایع و توحید و دین و همش رو از کلمه الصمد براش نشر می کردم، باز می کردم کلمه الصمد و همه اینا رو یادش می دادم. نور قرآن، حقایق قرآن نزد امامه. امام فرمود ببینید، امام باقر فرمود خدای متعال نمیگه بین دو جلد، فهمت تو سینه اونایی که علم الهی دارن. گفت آقا کیان؟ فهمت غیر ما کسی مدعی علم قرآنه، نمیتونه. اینه که امام باقر علیه السلام در یه روایتی داره نشسته بودن، فهمودن انی لا علم ما فی السماء و ما فی الارض و ما کان و ما یکون، همه اینها رو من میدونم، اون چه در آسمان است در زمین است. در یه روایتی داره امام صادق فهمودن ولدنی رسول الله، من فرزند پیغمبرم، مخصوص فرزند جسمانی فقط نیستا، فرزند معنوی. اعلم و کتاب الله، همه کتاب خدا رو عالمم، و فیه خبر ما قبلکم و خبر ما بعدی، خبر جنه، خبر نار، خبر ما کان، ما یکون، ما هو کائن، همه اخبار تو قرآن، همش پس نزد من. این حد فرموده. حالا بمونه این قرآن نورش نزد امامه، باطنش نزد امامه. کسی به قرآن میرسد که امام معلمش بشه و تا کسی معلمش امام نشه قرآن فهم نمیشه. این که امام صادق راجع به بعضی از به اصطلاح علمای زمان خودشون مخالفین فرمودن که فلانی و فلانی میخوان شرق و غرب عالمو بگردن بگردن، این جز در خونه ما جای دیگه نیست. در بعضی روایات فرمودن که فلانی و فلانی یک حرف از قرآن رو نفهمیدن، علوم ظاهری رو که داشتن. علم قرآن نزد امامه، نور قرآن نزد امامه، لذا نور امام و نور قرآن با هم یکیست. نور نبی اکرم و نور قرآن یکی میشه. سیر در درجات قرآن سیر در درجات ولایت امیرالمؤمنینه. سیر در درجات قرآن سیر در درجات نورانیت نبی اکرمه. اگر خواستید روش سیر و مراتب نزول قرآن و سیر ما را هم ببینید که قرآن چجوری نازل شده، نور الهی، ما چجوری صعود میکنیم با نور نبی اکرم، تو آیه نور توضیح داده شده هر دو تا سیر، هم سیر نزول هم سیر صعود در آیه نور هست. حالا آدرسش عرض کردم، خودتون تأمل بفرمایید. پس عنایت کنید قرآن یه همچین کتابی است. خدای متعال این کتاب رو فرستاده، معلم این کتاب نبی اکرم، سراسر نور. درجات بهشت به اندازه درجات آیات قرآن است. لذا در قیامت میگن اقرأ ورقه، بخون و برو بالا. البته عنایت کنید خوندن ظاهری نیست، عرض کردم باید نور قرآن تو وجود انسان آمده باشه، ولی کسی که الفاظ قرآن و بلده نور قرآن تو وجودش نیامده، این الفاظ دم مرگ از حافظه انسان میره. سن انسان رفت بالا، از 80 و 90 گذشت، حافظه آدم از دست میره. به 100 و 110 رسیدی اگه بمانی هم چیزی آدم یادش نیست. این نیست، اون نور قرآنه. اگه وارد قلب انسان شد به اندازه نور قرآن درجه داره. اقرأ ورقه، خیلی کتاب عجیبی. این قرآن در قیامت تطور به صور مختلفی تو محشر ظاهر میشه که در روایت کافی مرحوم کلینی نقل کردن، خیلی عجیبه. تو قالب مؤمنین میاد، بر صف مؤمنین میذاره، میگن همه کمالات ایمان رو داره، از ما بالاتر، لابد از شهداست. بر صف شهدا میگذره، تو صورت شهدا ظاهر میشه، میگن از ماست ولی از ما بالاتر، لابد شهید در دریاست. بر صف شهدای دریا میگذره، میگن همه کمالات ما رو داره، بالاتر لابد از انبیاست. بر صف انبیا میگذره، در صورت انبیا ظاهر میشه، میگن همه کمالات ما رو داره، ولی ما نمیدونیم کدام پیغمبره. میان محضر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت میفرمان که این کتاب خداست. برمیاد شما نشناختید به انبیا میگن، کتاب خداست. یه همچین مقاماتی داره. بعد میاد در صحرای محشر شروع میکنه شفاعت کردن. حالا توضیحاتش بماند. غرض من اینه، این کتاب رو خدای متعال فرستاده برای هدایت ما. و هدایت هم اصلش رسیدن به نور قرآنه. نور قرآن هم با نور نبی اکرم یکیست. حضرت بعد ما رو در وادی قرآن سیر بدن. انوار قرآن به دست ایشون به قلب ما برسه. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. لذا عنایت بکنید. حالا توضیح این روایت باشه بعد. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، مفصل حدیث. یه تیکش اینه. فرمودن خدای متعال قسم کلامه ثلاثه اقسام. خدای متعال کلام خودشو سه قسم کرده. یه قسم است که یعرفه العالم و الجاهل، همه میفهمن. لازم نیست اهل علم باشی، اهل جهل هم باشی میفهمی. این جهل مقصود بیسوادی نیست. خیلی وقت ممکنه آدم یک دانشمند بزرگ باشه، فیلسوف باشه، ولی جاهل باشه از نظر روایات. امام صادق فرمود العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدی. اون علم، اون حقیقت نور قرآنه. یه قسم قرآن از جاهل و عالم میفهمن. مقصود از جاهل درس نخونده معمولی نیست. ممکنه کسی 40 سالم درس خونده باشه، جاهل باشه. لذا حضرت فرمودن فلانی و فلانی جز دانشمندای زمان امام صادق بودن به حسب ظاهر. فرمودن یه حرف قرآن اینو نفهمیدن. یه قسم قرآن است عالم و جاهل میفهمن. و قسم لا یعرفه، یه قسم قرآن مال دسته خاصی است. الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمییزه ممن شرح الله صدره للاسلام. یه دسته ای هستن که صفای ذهن و قدرت تمیز خدا بهشون داده، شرح صدر داده، میتونن اسلام رو بفهمن. اونا بخش دوم قرآن رو میفهمن. حالا اینو بعد عرض میکنم چیه. یه قسم قرآن هم هست که قسم لا یعرفه الا الله و امناه و راسخون فی العلم. علمش مخصوص به خدای متعال و امناء الهی و راسخون در علم که اهل بیتن. این سه دسته هستن. ما انشاءالله جز دسته دوم باشیم که قرآن رو اونیش که جاهل و عالم میفهمن فقط نفهمیم، بلکه نور قرآنم به دل ما به اندازه خودمون راه پیدا کنه. مقدمه شرح صدره. امتحان الهی است. اگر کسی قلبش گشاده شد، اون وقت نور قرآن در قلب راه پیدا میکنه، از قرآن فهم دیگری داره. لذا خیلی ها هستن پیدا میشن که کتابم خیلی نخوندن، علوم سوریه، نمیگم علوم سوری یاد نگیرید، اون کسی جمع بین علوم باطنی میکنه و علوم ظاهری، این خیلی مهمه، اینا فوق العاده. ولی یه عده هستن علوم ظاهری ندارن ولی نور قرآن به قلبشون رسیده. حضرت نور قرآن در قلبشون تابیده، آیات قرآن و نورانیتشون میفهمن، ایمان به آیات قرآن دارن. یه عده هستن نه، ظاهر تفسیر قرآن بلدن ولی ایمان به قرآن تو دلشون نیست. آیات قرآن رو بخونن، خوف تو دلشون نمیاد، امید تو دلشون نمیاد، اشکشون جاری نمیشه. ولی یه عده دیگه هستن نه، نور قرآن در دلشون هست. انشاءالله خدا ما رو جزوه این دسته قرار بده. حالا این یک قسمت رو توضیح میدم. اینا که گفتم مقدمه بود، یه چیز میخواستم عرض بکنم، توضیح این امرم میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. این قرآن با این عظمت که درجات بهش به درجات آیات قرآن برمیگرده، نوریست که با قلب امام یکیست، امام در قلب امام تابیده، امام معلم این کتابن، درجات قرآن با به اندازه درجات توحیده. به اندازه‌ای که قرآن رو بفهمیم، حقیقت توحید برامون واضح میشه، معاد برامون واضح میشه و آیاتون بیه. این کتاب رو قرآن یه آدرسی داده، فرموده بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت ال. مسیر نزول قرآن از محضر خدای متعال تا بیاد تو عالم کجاست؟ شب قدر. این شب قدر اصلش یه دونه شب قدره، ولی هر شب 23 ماه رمضان یه تجلی ازش، یه فروغی ازش تو عالم میتابه. مثال بزنم، خورشید یه دونه بیشتر نیست، ولی فردا که طلوع میکنه غیر از امروزه. طلوع فردا یه چیزه، طلوع امروز واقعا هم فردا خورشید طلوع میکنه، ولی خورشید یه دونه بیشتر نیست. شب قدر یه دونه است. هر شب 23 ماه رمضان این شب قدر طلوع میکنه. وقتی طلوع میکنه این شب قدر، ملائکه میان، تنزل الملائکه و روح، هر شب 23 ماه رمضان بر امام معصوم نازل میشن. یه بار نیست که، تنزل فعل مضارعه، یعنی مستمرن هر سال، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل. این شب قدری که شب نزول قرآنه، شب 23 ماه رمضان فروغش میفته و ملائکه و روح از آسمان میان محضر امام زمان فوج فوج، این شب قدر کیه؟ چیه؟ فرمود امام صادق در تفسیر فرات ابن ابراهیم است، اللیل فاطمه و القدر الله. لیلت القدر یعنی فاطمه خدا. ظرف نزول حقیقت قرآن که شفیع کله. گردی از او بر سر هر کس بنشینه این شب قدر رو درک میکنه. یه گرد، یه جلوه‌ای، یه نوری از حضرت بتابه. بعد حضرت فرمودن من عرف فاطمت حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. کسی حضرت زهرا رو حق معرفتها بشناسد، شب قدر رو درک کرده. و انما سمیت فاطمه، خدای متعال رو فاطمه نامید، لان الخلق فتموا عن معرفتها. بعد امام صادق یه آب پاکی رو دست همه ریختن، اول همه رو راه انداختن. امام صادق فرمودن اگه میخواید به شب قدر برسید، راه 1000 ماه و بهتر رو توی یه شب برید، با این عمر کوتاه راه خدا رو طی کنید. چون میدونید در روایت است که وجود مقدس رسول الله به خدای متعال عرضه داشت، خدایا این همه عمر طولانی به امم سابقه داده بودی، بعضیشون 120 سال فقط شمشیر رو دوششون بوده، مجاهد فی سبیل الله بودن، به امت من عمر کوتاه دادی، این راهو چجوری برن؟ خدای متعال یکی از جایی که سوره قدر رو فرمودن
متذکر شدن اینه، پیغمبر ما به شما شفقت دادیم، به احترام شما راه کوتاه شده. دیگه لازم نیست 120 سال به این عمر بدیم. دنیا که خودش موضوعیت نداره، دنیا صراطه. یه شب قدری تو دنیا گذاشتیم که صراطش به سرعت میرسن. همه اون مقامات معنوی و توحیدی که امم گذشته باید باز هزار سال عمتی میکردن، اینا تو یه شب تی میکنن. اگر شب قدر اینجوریست که اگر کسی شب قدر رو درک کنه به حقیقت توحید میرسه، همه مقاماتی که با هزار ماه ریاضت نمیشه به دست بری تو شب قدر به دست میاد. اگر اینجوریست، این شب قدر چیه؟ فهمود من عرف فاطمت حق معرفتها فقط ادرکه لیلت القدر. آدرس شب قدر میخواد حضرت زهرا. کسی که به حق معرفت حضرت زهرا برسد شب قدر رو درک کرده. بعد حضرت یه آب پاکی رو دست همه ریختن که طمع خام پیدا نکنیم. زود خیال نکنید حضرت زهرا شناس شدید بگیرید بخوابید. چون دیدید بعضیا میخوان برن قله دماوند، همین تپه سر کوچه‌شون که میرن خیال میکنن قله دماوند رو رفتن. یه شعاعی از فضه خادمه به دلشون میفته، خیال میکنن حضرت زهرا رو دیدن. بابا این شعاع فضه است. حضرت برای اینکه این طمع خام آدمو نگیره، این خیال آدمو نگیره، فهمیدن خیال نکنید حضرت زهرا دم دست داستا. خدای متعال رو فاطمه نامید. فاطمه یه معناش یعنی جدا شده، مفتوم. وقتی طفل از شیر میگیرن اونجا عرب تعبیر فتم میکنه. فتم یعنی جدا کردن طفل از شیر، از سینه مادر. فاطمه نامیده شده چون خدای متعال رو از همه خلائق جدا کرده. لأن الخلق فتموا عن معرفتها، نه انسان ها نه جن، همه خلق بریدن. حالا انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد، من این دو جمله رو یکمی توضیح میدم. یکی این که این وجودی که ظرف نزول قرآنه، اگر کسی به حضرت زهرا رسید به قرآن رسیده دیگه، چون ظرف نزول قرآنه. به ظرف که رسیدی مظروفش هم هست. کسی حضرت زهرا رو بشناسه قرآن هم شناخته، چون قرآن ظرفش هستن حضرت زهرا. این وجود مقدس حضرت فرمودن من عرف فاطمه حق معرفت. و حق معرفت چیه؟ حق معرفت حضرت زهرا یعنی چی؟ که درک شب قدره. این یک. دوم این که خب پس این که حضرت گفتن خلائق از او بریده هستن، این دیگه یعنی چی؟ در عین این که باید به معرفت او رسید و به شب قدر رسید، خدای متعال که فرموده شب قدر بهتر از هزار ماهه، معنیش نیست که شما نمیتونید برسید، که میشه به شب قدر رسید. در این اینکه میشود به شب قدر رسید، به معرفت حضرت زهرا رسید، حق معرفتها، این انما سمیت فاطمه یعنی چی؟ لأن الخلق فتموا عن معرفتها. این دو تا نکته رو انشاءالله طلب شما تا جلسه آینده خدمتتون تقدیم کنم. فقط امشب مقدمه روزم یه نکته باشه. این وجود مقدس حضرت زهرا که شب قدر ماست، شب قدر ما بودن مهم نیست. این که ما با معرفت حضرت به توحید میرسیم و به قرآن راه پیدا میکنیم و به اهل بیت میرسیم، به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راه پیدا میکنیم، این برای حضرت زهرا خیلی مقام نیست. اون مقام حضرت زهرا اینه که حضرت زهرا لیلت القدر وجود مقدس رسول الله هست. اینو معنا کنید. یه معناش اینه. معانی دیگرشو بزرگان بکنن. یه معنا این که حضرت زهرا لیلت القدر پیغمبر است. این است که این وجود مقدس آمدن عالم رو به خدا برسونن. توحید رو بیارن. یا الله. درهای سلام علیکم، توحید و معارف رو باز بکنن. دشمنان نبی اکرم آمدن راه توحید رو سد کنن. حضرت در رؤیای صادقی دید، روایت رو فریقین نقلش کردن، سنی و شیعه. در رؤیای صادقه حضرت دیدن که بنی امیه و بعضی روایات داره بنی تیم و بنی عدی یعنی اهل سقیفه بر منبر خود حضرت دارن بالا میرن، یعنی پیداست دیگه، یعنی به عنوان خلیفه حضرت، و مردم رو به قهقرا برمیگردونن. یعنی حضرت درهای توحید رو باز کرده، قلوب رو از دنیا منصرف به خدای متعال کرده، اینا دوباره قلوب رو برمیگردونن به سمت دنیا. یه بت پرستی به پا میکنن ولو به شکل جدید. لازم نیست حتما بت سنگی و چوبی باشه. خدا رحمت کنه امام میفرمودن که تمدن غرب رو تعبیر میکردن بت پرستی مدرن. یه بتکده بزرگ به وسعت مثلا تمدن غرب. فرمود اینا دوباره حضرت در خواب دیدن که بنی تیم و عدی به منبرشون بالا میرن، مردم رو به قهقرا برمیگردونن، ناراحت بودن. جبرئیل آمد. آه چرا ناراحتی؟ فرمودن یه همچین رویایی دیدم. از که توی وادی من بیخبرم، از حد فهم من خارجه. رفت آمد آیاتی آورد بر حضرت. یکی سوره قد بود. پیغمبر ما چه نگرانی داری؟ بنی تیم و بنی عدی و اینه یه دولت هزار ماهی دارم، ولی لیلت القدر خیر من الف شهر. ما به شما شب قدر داریم، بساط این هزار ماه جمع میشه. یه معنای این که حضرت لیلت القدر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینه که حضرت به وسیله فاطمه زهرا دینش محقق میشود و دولت باطل به واسطه حضرت زهرا جمع میشه. خیلی این مهمه. حالا توضیح این قسمت بمونه که حضرت چجور لیلت القدرن، چجوری بساط بنی تیم و عدی و ظلماتشون با حضرت زهرا جمع شده و جمع میشه، و چجوری اصل ظهور تجلی حضرت زهرا از ورای امام زمانه. من اینجوری میفهمم، حضرت وقتی ظهور میکنن نور حضرت زهرا از ورای امام زمان تجلی میکنه، میشه اصل ظهور. حالا انشالله این توضیحش بمونه. این وجود مقدس که لیلت القدر وجود مقدس نبی اکرمن و همه دشمن رو ایشون، لذا در روایت است که وقتی آمدن پشت در حضرت رو ببرن، صدیق طاهر آمد پشت در، دومی سوال کرد آقا چرا شما آمدید، خانم چرا شما آمدید، مگه نبودن تو خونه مرد؟ فرمود طغیان و که یا فلان، سرکشی تو رو فقط من میتونم مهار کنم. مستاق آیه ظلمات حضرتم مشکات نور، آیه نور و ظلمات رو حفظید دیگه در سوره مبارکه نور. آمدن پشت در، ولی خیلی سخت شد دیگه، خیلی سخت شد. فیض آماده است یه دو جمله بگم محروم نباشم. حضرت آمد کارو تمام کرد، وایستاد، یا از صد حضرت زهرا عبور میکنن یا عقب نشینی میکنن، و چون عقب نشینی نکردن، میخواستن از حضرت صد حضرت زهرا عبور کنن، کار ظاهرن و باطنن تمام شده است. حالا این توضیح میخواد. نگاه نکنید به این جولانی که میدن، این در خطبه قاصه است. امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المرسلین فرمود من در حرا بودم، وقتی حضرت مبعوث شد صدای ناله شیطان رو شنیدم. عرض کردم یا رسول الله چی بود؟ فرمودن صدای ناله شیطان بود. وقتی من مبعوث شدم دیگه از این که او رو بپرستن مایوس شد. خب حالا که هنوز میپرستنش، نگران نباشید. او دیگه وقتی حضرت آمد فهمید کارش تمامه. منتها این دیگه یه جولانیه. قرآن وقتی توضیح میده میفهمد مثل کف رو آبه. آب میمونه، کف رو آب میرود. اما الزبد فیذهب جفاء، اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. حضرت استقامت کرد، آمد پشت در، کارو تمام کرد، ولی خیلی سخت شد. روزه من ترجمه چند بیت مرحوم محقق اصفهانی است، این فقیه بزرگوار، اشعاری راجع به حضرت زهرا دارن، همه حفظید. ایز رمون نار به باب داره ها، و آیت نور علی مناره ها. آیا خانه ای که آیه نور در این خانه نازل شده، مصداق آیه نوره، از اونجا آیه نور تجلی میکنه، آیا در به این خانه رو آتش میزنه؟ میشه اصلا آتش بزنی؟ و بابها باب نبی رحمه، در به خانه نبی رحمت اینجاست. هر کی میخواد وارد وادی رحمت بشه از اینجا باید وارد بشه. در خانه رحمت رو آتش زدن. و باب و ابواب نجات الامه، همه درهای نجات امت به خانه حضرت زهرا باز میشه، که مراد ابواب نجات ائمه هستن دیگه. بالاتر میفرمان بل بابها باب العلی الاعلا، این در به خانه خداست. استم وجه الله قد تجلا، چون خانه امیرالمومنین، خانه است که وجه الله تو این خانه است. امام وجه الله دیگه، خود حضرت زهرا وجه الله هست. بعد مرحوم محقق اصفهانی میفرماد مک تسبو به نار غیر العاری، خونه رو آتش زدن ولی جز ننگ برای خودشون نخریدن، چون نور الهی رو که نمیشه با آتش خاموش کنی. اینو توضیح میدن، ولی یه دفعه گویا مصیبت در دل ایشون فوران میکنه. دو سه تا جمله داره. میگن درسته اینا هیچی به دست نیوردن، فقط ننگ برای خودشون خریدن. لاکن کسر الظل لیس ینجبر. جبران اون پهلوی شکسته رو چه چیزی میتواند بکنه؟ سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار اندر و دیوار. باز تعبیر از این ایشونه، می فرماید ولست ادری خبر المسماری، من نمیدونم که خبر میخه در چیست. سل صدرها خزانت الاسراری. اگر میخوای خبر میخه در رو بدانی، از اون سینه ای که گنجینه اسرار خدا بود بپرس. من نمیدونم، نمیگم چه شد در پشت در و کوچه، فقط همینقدر بگم امیرالمومنین بدن فاطمش رو قسل میداد، دیدن دست برداشت بلند بلند گریه میکنه. عرض کرد آقا جان حق دارید، فاطمتون رو از دست دادید. فرمود نه اسما، هنوز خون تازه از جراحت های بدن فاطمه جان. این تعبیر نقش شده. حضرت بعد فاطمش تو خانه نشست، عمار رو فرستادن آقا جان چرا تو خانه نشستی، چرا شما ما رو دعوت به صبر میکردید؟ حضرت دو جمله دارن. یه جمله این است که عمار الفقیدت و عزیزه، شما نمیدونید کیو از دست دادن، خیلی گرامی بود، راه میرفت مثل پیغمبر، حرف میزد گویا پیامبر با من حرف میزند. ازا تکلمت ملعت سمعی من کلام رسول الله. بعد یه جمله دیگه فرمودن، فرمودن این فاطمه با عظمت رو شما چه میدانید با فاطمه چه کردن؟ سلمان عمار فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی فاطمه را در مغتسل گذاشتم بدنش رو شستشو بدم، وجدت متنها مسودتا من الضرب، هنوز آثار تازیانه ها کبودی غلاف شمشیر بر بدن فاطمه باقی بود. صلی الله علیه و فاطمه.